بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین وقتی یک نفر سوال میکنه در چه حالی هستید، در چه وضعی هستید، ایشون در جواب سوال کننده مطالب بسیار مهمی رو بیان میکنن که مجموعه این مطالب احاطه به فرد فرد انسان ها داره. یک مرد، یک زن، یک ولی از اولیاء خدا، یک عابد، یک زاهد از تصرف این امور خارج نیست، بیرون نیست. به نظر میرسه اونایی که بعد از رسول خدا در آیات کتاب خدا، فرمایشات پیغمبر و ائمه عمیق شدن، دقیق شدن، این دقت و این دریافت عمق این مطالب تأثیرات بسیار مثبتی بر اونها گذاشت. احوالاتشون، زندگیشون که در کتابها بازگو شده نشون میده که بعد از درک این مسائل و پذیرش این مسائل تبدیل به کاسب ارزشها شدن. گاهی با یه عمر بسیار کوتاه تکلیفی، 10 سال، 12 سال، 5 سال توانستن با چنین روشی به تمام درهای رحمت خدا خودشون رو برسونن و به تعبیر یکی از آیات سوره مبارکه اعراف، بار سنگین تحمیلات فرهنگ شیطان و هوای نفس رو از دوش زندگی بریزن و خودشون رو از ده ها یا صد ها بند اسارت، توقف آزاد بکنن. شما در عالم طبیعت هم اگر دقت بکنید، توقف مایه فساد، در کار بودن جلوی فساد رو میگیره. آب راکد نمیتونه طهارت خودش رو تا آخر حفظ بکنه، طبیعت خودش رو، رنگ خودش رو و بوی خودش رو. در گذشته که از یه رشته قنات آب میومد تو حوض خونه ها، از یه طرف دیگه میرفت و نهایتاً به یه رود، به یه رودخانه وصل می شد، آب متحرک قدرت مبارزش با فساد بسیار بالا بود. ولی آب راکد، یادتونه در همین تهران تو آب انبارا لجن می گرفت، خاکشیر می گرفت، طعمش عوض می شد. در عالم معنا هم همینطوره. وقتی آدم دچار توقف بشه، یعنی هیچ حرکتی به سوی خدا نداشته باشه، هیچ حرکتی به سوی معاد نداشته باشه، هیچ حرکتی به سوی ارزش‌ها نداشته باشه، فساد تولید میشه. این فسادها هم فسادهاییه که نه در دنیا نه در آخرت با هیچ عاملی قابل علاج نیست مگر با حرکت واقعی به سوی پروردگار. هر چی آیه در قرآن کریم قرائت میکنید، کلمه توبه درش استعمال شده به معنای رجوع، تابه یعنی رجع. اونی که از توقف در میاد و به طرف خدا رو میکنه و به حرکت میاد، تمام فسادهاش علاج میشه. ما در بسیاری از آیات توبه بعد کلمه توبه جمله اصلحه رو داریم، یا در بعضی از آیات کلمه یصلحه رو داریم. اینایی که این حرفا رو خوب فهمیدن، باور کردن، تبدیل به چهره های بسیار با ارزش و با عظمتی شدن که من دو مطلب رو از روایاتمون در ارزش اینها براتون امروز عرض میکنم. یه مطلبش به نظرم میاد در جلد 50 کتاب با عظمت بهار الانوار مرحوم مجلسی باشه، از قول وجود مبارک حضرت امام حسن عسگری علیه السلام، پدر وجود مبارک امام 12. ایشون می فرماید این گونه افراد، یعنی اینایی که سیر الالله دارن، سالک الاللهن و همه چیشونم با خودشون به طرف خدا می برن، همه چیشون، که این معنا در قرآن مجید هم هست، اهل توقف نیستن، بدن رو میبرن، روح رو میبرن، قلب رو میبرن، پولشون رو میبرن. حالا اگه علاقه دارین من برای نمونه آیاتی هم در این زمینه بخونم. قلبشون رو میبرن، خودشون میبرن، یعنی به اصلاحگری قلب اقدام میکنن و چنین قلب با سلامتی رو انتقال به جانب خدا میدن. معنیش اینه که نظری به این قلب جز خدا ندارن، یه جنسی رو تبدیل به یه جنس بسیار گرانی کردن برای هدیه دادن به پروردگار. البته در این طایفه بعضیشونم هیچ توجهی ندارن که بعد قبول شدن این هدیه چه خواهد شد، که تو فرمایشات مورد بحث حضرت ابی عبدالله الحسین هم هست در آخرین جملاتشون، دو تا جمله انشاء دارن، اگر بخواد در حق من حسین ابن علی این کارو میکنه رو چشمم، اگر بخواد اون برنامه رو برام انجام میده بازم رو چشمم. اصل اینه که من قلبم رو، نفسم رو، بدنم رو، مالم رو، اخلاقم رو، نفسم رو تبدیل به جنس با ارزشی کنم که لایق قرار دادن در بارگاه ربوبی باشه. علاقه ندارم عزیزان مستمعم رو بترسونم یا تحت فشار قرار بدم، دوست دارم راه رو آسون براتون بگم، حرکت رو هموار براتون بگم. از این که از سخنان و مطالب قصه‌دار بشین فراری هستم و فراریم بودم، اما گاهی چاره‌ای نیست، یه مطالبی رو قرآن داره، پیغمبر داره، ائمه دارن که به نظر خود من این مطالب برای این نیستش که مستمع تحت فشار قرار بگیره، حالت زنگ بیدار باش رو داره، حالت هوشدار رو داره. این روایت رو من اول در کتاب‌های شیعه دیدم، بعد یه وقتی دنبال یه روایت دیگه میگشتم در یه کتاب اهل تسنن که خیلی هم کهنه شده بود این کتاب، اگر مواظبت در ورق زدن نمی کردم زیر انگوش ورقش پاره می شد. اونجا دیدم که وجود مبارک رسول خدا می فرمد الناقص و ملعون، نقص یعنی کم بود، غیر عیبه و داستان عیب در لغت عرب با داستان نقص فرق میکنه. میگه این یک کیلو جنس کامل دادم، ولی این جنسی که فلان جا خریدی 950 گرمه، کم گذاشت. تو مسئله خرید و فروش هم لغت نقص در قرآن اومده، ولا تنقص المکیال والمیزان، از مردم کم نذارید، خدا از شما کم نذاشته، شما برای چی از خدا کم میذارید؟ حداقل چرا معامله پایا پای نمی کنین؟ بدن رو میاری، دل رو نمیاری، قدم رو میاری، قلم رو نمیاری. اعضا و جواره تو میاری، پول تو چرا نمیاری؟ چیت مال خودته که دریغ داری از خرج کردن برای خدا؟ تو جمله اول ابی عبدالله اونایی که باید بیدار بشن بیدار شدن، اصبحت و ولی رب فوقی، من یه مالک بیشتر ندارم که این مالک من همه کاره منه. تو مالکیتش خلقت هست، رزاقیت هست، رحمت هست، لطف هست، کرم هست، عطا هست، نبودم، لباس هستی به من داد، نداشتم، دارا کرد منو، کوچیک بودم بزرگم کرد، تنها بودم یار و یاور برام قرار داد، غریب بودم منو شناسوند. حالا چرا آدم همه رو به طرف خودش نبره؟ با تبدیل کردن به ارزش قلب رو. از متن آیه هم استفاده میشه که خود ما باید این قلب رو برداریم ببریم، قلب ما رو نمیارن در بازار قیامت برای خرید و فروش، ما باید ببریم، بالاخره قلب پیش ماست، روز مردنمونم پیش ماست، روز بیرون اومدن از قبر هم پیش ماست. آیات متعددی هم در قرآن که قیامت ما با قلبتون کار داریم. راه فراری هم که وجود نداره، چی کار باید بکنه؟ یه وقت خودم دلش خوشه میگه بالاخره برام ثابت شده اگه با 4 عیب وارد قیامت بشم روزنه فرار دارم، ولی نه در دنیا نه در آخرت هیچ جا روزنه فرار قرار ندادم، حتی در دنیا. کی میتونه در دنیا از دسترس پروردگار عالم خارج بشه؟ یه وقتی یه کتاب قدیمی رو میخوندم، داستان مال اوائل زمان قاجاریه است. نوشته بود یه خانی، یه آدم زورداری، یه آدمی که اخلاق طاغوتی داشته، یعنی طغیان روحی داشته، طغیان اخلاقی داشته، آدم باجبیگیری بوده، زوربگیری بوده، به مناسبتی مهمان یکی از این حاکمان قاجاریه شد. خب همه زوردارا، خانا، گلدارا دانه های یه تسبیح هم، اهل ایمان هم دانه های یه تسبیح، نخ تسبیح ما در نهج البلاغه می‌فرماید توحید و خلوص و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقده. من مال شما رو غارت نمی‌کنم، چون در درونم میگم خدا، قیامت، رنگ خدا و قیامت که به دست و به جانمه تحریک به غارت نمیشم، تحریک به ظلم نمیشم، تحریک به تجاوز به حقوق نمیشم. مؤمن در آرامش کامل موج بر نمی داره، همه چی رو می بینه، می شنوه، غریزه‌ام داره، ولی در اتصال به پروردگار دارای حرکت به سوی حق، فساد در این حرکت تولید نمی شه. فساد ها همه مال توقفه، غفلت، جهل، طمع، بخل، حرص، کبر، اینا همه رشته های توقف دهنده است. اومدن گفتن سالون اون طرف غذا حاضر، سفره آماده است. حاکم به خان تعارف کرد. نمیدونم قدیمام یادتونه یه سلسله مسائلی رو اصل جا انداخته بودن که کنار بزرگترها باید رعایت میکردن. مثلا پسر زن داشته تا بچه داشت، جلو باباش سیگار نمیکشه. بدون پیراهن و لباس جلو پدر مادر نمیشست، پا دراز نمیکرد، مقدم بر اونها نمیشد. حتی تو خانواده های حاکمان هم همین جور بود. اگه یه وقت خلاف عرف اون روز که 90% هم خوب بود. کسی رفتار میکرد از کوره در میرفتن، فکر میکردن یه بیتربیتی سنگینی شد و توهین شد. وقتی سر سفره نشستن، این خان خنده قهقهه زد. حاکم خیلی رنجیده خاطر شد که این به چی ما خندید؟ اتاق ما، هیکل ما، شکل ما، قیافه ما، سفره ما. اون طرفیان برای هیچی ارزش قائل نیستن، نه برای جان نه برای آبرو. با عصبانیت گفتش که برای چی خندیدی؟ گفت چیزی نبود. گفت نه خیر، ملاک خنده تو بگو. و خانم میدونست اگر قضیه رو صاف نکنه باید شلاق بخوره، فلک بشه، تبعید بشه، زندان بره. اینجوری بودن در احوالات فتلیشا. داره یه شاعری زمان ایشون زندگی میکرد به نام فتلی خان سبا که در قدرت شعری جزو اوناییه که در ایران حرف اولو میزنه. بسیار قوی بوده. اگر خداوند بهتون محبت کرد که این جزء محبت‌های خداست، به شما مشرف شدید قوم، حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام، بالاترین اشعار در حرم و بیرون حرم مال این فتلی خان سباست. اهل بیدگل و آرون شرق کاشون هم بوده و یه 12 بندم در عزاداری حضرت ابی عبدالله الحسین داره که به مراتب از 12 بند محتشم قوی تره، پرمطلب تره، بنیانش هم از نظر ادبی بالاتره، ولی برد این 12 بند تو شیعه با محتشم شد. به قول مردم کوچه و بازار، شانس مال اون بود و الا شما 12 بند او رو اگر ببینید، واقعا در فصاحت و بلاغت در ادبیات فارسی تو مرز معجزه است در گفتن. خیلی معرکه بود. یه روز وارد دربار فتلیشا میشه. فتلیشا نسبتاً اهل شعر بود، نسبتاً دیوان داره، دیوان خاقان. به فتلی خان سبا گفت من یه غزل گفتم، شما این غزل رو گوش بده و ارزیابی کن. بله، فتلی خان سوا یه آدم دانشمند، درس خونده، محترم، باسواد، مورد توجه محافل ادبی. آخه با اینجور آدم ها که اینجور نباید برخورد. ولی متکبر متوقفه، ولی بخیل متوقفه، ولی نظرتنگ متوقفه، ولی حریص متوقف، ریاکار متوقف، متوقف. اینا در آیات و روایاته. توقفم تولید فساد میکنه. فتری خان سبا دقیق غزل فتری شور گوش داد، اونم دلش میخواست این ادیب کم نظیر بگه که اعلی حضرت سعدی کیه، حافظ کیه، خواجوی کرمانی کیه، رشید الدین وتوات کیه، مسعود سعد سلمان کیه. اینا باید بیان در غزلگویی خدمت حضرت عالی شاگردی کنن. غزل اعلی حضرت، اعلی حضرت غزل هاست. این توقع فتلی شد. خوب یه غزل هشت خطی فتلی خان سبا ده تا ایراد گیره. فتلی شا گفتش که این بی تربیت رو بندازین تو طویله و اونجا حبسش کن. این مرد بزرگو ریختن، کتشو بستن. اونایی هم که با متوقفینن متوقفن، بردنش و انداختنش تو طویله. خود طویله جای گاب و خر و جای کاه و پهن و یه آدم آبرومند، یه آدم باسواد، یه شاعر اهل بیت، یه مرسی سرای ابی عبدالله، دوشگی هم جرعت نداره حرف بزنه. فعلا اعلی حضرت از کوره در رفتن، عصبانی هستن، کاری نمیشه کرد. بردن انداختنش تو طویله. یه روز کامل گذشت تا یه مقدار از بدخلقی و کوره در رفتن اومد پایین. با ترس و لرز ازش خواستن که فتلی خان رو ببخش، اومدن آزادش کردن. یه هفتش ده روز بعد اومد دربار. فتلی شا خیلی سر حال بود، گفتش که فتلی خان من یه غزل گفتم، این دفعه دیگه خیلی روش کار کردم و زحمت کشیدم، شما گوش بده. گفت بفرمایید. خط اولو که خون فتلی شا پشتشو کرد، فتلی خان به فتلی شا را افتاد. گفت کجا میری؟ گفت طویله. این اخلاق متوقفینه. حالا این خان قاجار دید، این حاکم قاجار دید این خان چه خنده ای کرد، عصبانی شد. گفت من خنده داشتم. گفت قربان من به شما نخندیدم. گفت سفرم خنده داشت. گفت من به سفرتون نخندیدم. گفت بر چی خندیدی؟ گفت خندم گره. گفت من دیوانه ای؟ خنده و گریه که بی علت نمیشه. بگو علت خندت. اصبحت ولی رب فوقی، وضع من اینه که در سیطره مالکی هستم، چه در دنیا چه در آخرت، که هیچ روزنه فراری از فرمان روایی او برای من قرار داده نشده و امکان قرار دادن هم نیست. قربان سر این سفره که نشستم یاد یه داستانی افتادم مال 40 سال پیش. این دوتا کبک دری سرخ کرده تو دیسو که دیدم که حالا باید بخوریم خدمت شما، یادم افتاد 40 سال پیش توی قدرت جوانیم که راهزنی میکردم، حالا بین عراق و قم، بین قم و تهران، یه بزرگواری یکی دوتا بار شتر داشت میبرد شهر، نام تو بیابون اینو گیر انداختیم، گفتم بارا تو تحویل بده، گو چشم، بارا مال شما. بعد شمشیر کشیدم بکشمش، گریه کرد، برفم سنگین بود، گو من بارمو که به تو دادم، من زن دارم، بچه دارم، عیال منو بیوه نکن، بچه‌مو یتیم نکن. هرچی هم این ور اون ور رو کرد یه فریاد رسی پیدا بکنه نکرد، یه مرتبه دوتا کبک اومدن رو برف نشستن، به اون دوتا رو کرد، گو شما پیش خدا شاهد باشین که من بیگناه دارم کشته میشه. حاکم گفت دست به قضا نبر، گو جلاد بیا، این دوتا کپ شهادتشونو دادن، ببر سرشو از بدن جدا کن. ولا یمکن الفرار من حکومتک، عالم برو خدا خلوت نداره، درون ما برای خدا خلوت نداره. درسته که به سرعت ما رو جریمه نمی کنن، اما اگر گناه جبران نشه جریمش به گردنمونه و جریمه رو به ما خواهد رساند خدا، چون هیچی پیش وجود مقدس او گم نمیشه. برگردم به اصل حرف، ان ناقص و ملعونون، اگه بناس بیاین به طرف من همه چیتونو بیارین، نه اینکه بدنو بیاری دلو نیاری، بدنو بیاری مالو نیاری، مالو بیاری زبانو نیاری، مالو بیاری حال رو نیاری، هر چی بهت دادم همه رو در مسیر سلوک الالله قرار بده. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم، ایمال قلب، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این مال نفس، من عمل صالحا من ذکر و انسا، عمل مال دست، مال چشم، مال گوش، مال زبان، مال قدم، مال بدن. این عمل، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اینم مال پول. چیزی رو جا نذاریم که اونجا به صورت یه درخت بی شاخ و برگ و بی میوه نشون بدیم خودمونو و بگن این تنه خشک بی شاخ و برگ و بی میوه تو این بازار خریدار نداره. قلبت کو، پولات کو، زمینات کو، همه رو گذاشتی و مردی، من تو را آفریده بودم 80 سال زمین جمع کنی، پول جمع بکنی، پاساد جمع بکنی، گاراژ جمع بکنی، بعد بذاری بمیری. من که خلقت تو همچین هدفی نداشتم. من تو رو فرستادم در دنیا، انواع نعمتارم بهت دادم که اینا رو تبدیل بکنی به جنسای گرون، به خود من تحویل بدی، منم به صورت بهشت به خودت برگردونم. این کل خط سیر، کلش. خب یه نگاهی هم خود من به جمله دوم حضرت دارم، اونم خیلی مهمه، که بعد جمله اول که فرمود وضع من اینه، مالکی مثل خدا بالای سر منه و من در فرمان روایی او هستم، روزنه بیرون رفتنم ندارم. در مرحله دوم فرمود و نارو امامی، آتش دوزخ پیش روی من، هیچ راهی هم جز ورود به این آتش نیست. چنان که دیروز در آیه‌ای که خوندم دیدید، شنیدید، اینجا باید ابراهیم بشم که قیامت سالم از اون آتش بیرون برم. اینجا باید ابراهیم بشه. اونجا شدنی در کار نیست، تمام شدنها مال اینجاست. تا جلسه بعد به خواست خدا، به عنایت ابی عبدالله، ببینیم کارمون به کجا میکشه، فکرمون به کجا میکشه. از حرفای ابی عبدالله چند اندازه میتونیم عمقی برداشت بکنیم. این جلسات رو هممون، من شما، واقعا غنیمت بدان. حرفا میدونید مال کیه؟ مال کسیه که امام زمان تو نامشون به قاسم ابن علاء همدانی روز سوم شعبان نوشتن، امروز روز سوم شعبان قاسم ابن علا، ننوشت روز ولادت حضرت حسینه، روز ولادت سید و شهداست، روز ولادت جد منه. تو نامه نوشت امروز روز ولادت مولای ماست. این تعبیر امام زمان از ابی عبدالله الحسین. اگه ما به این شکلی که امروز گفتم از ابی عبدالله بهره نگیریم، دیگه هیچ رایی برای بهره گرفتن وجود نداره. نمیدونم سنگدلی و قساوت تا چه حد بوده که بعد 56 سال که زینب کبرا با ابی عبدالله بوده، 56 سال، نهایتا خواهر از 4 بعد از ظهر روز عاشورا برادر رو ندیده تا طلوع صبح امروز یا دیروز، 13-14 ساعت. ما 20 سال یه نفر رو نبینیم، تا ببینیمش میگیم فلانی کجا بودی؟ 20 سال برای ما زمان اینی که بهش بگیم بنده به جاتون نمیارم، نه خوبم آدم به جا میاره، و بعد 14-15 ساعت بیاد و اول مجبور به سوال بشه، انت اخی؟ تو برادر منی؟ و ابن والدی؟ تو پسر امیر المؤمنین پدر منی؟ و ابن امی؟ تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ برا ما ننوشتن چگونه بدن رو شناخ، ولی وقتی شناخ اول رو به پروردگار کرد. شما دقت در جمله زینب کبرا کنید، مقام بندگی این خواهر و برادر رو ببینید و اینکه عظمت خدا رو اینا چجوری یافته بودن، که صدا زد اللهم تقبل من نهاز القلیل، خدایا ما لایق تو کاری نکردیم، خدایا ما در خور تو کاری نکردیم، و بعد رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله، هازا حسینو که مرمل، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا